اینجاست که قصه از پشت آن به مانند دیجی ها تعریف می شود. مردی لب اسپیکر شما جای میان گوش و هدفونتان شاید نشسته و به همه کسانی که گوش می کنند مستقیم چشم به چشم نگاه می کند. او به کسی با نگاهش خوش آمد نمی گوید. نور می رود. نور شما بیشتر می شود.
آنچه گذشت.
صدای قلبش رو میشنه. اصلا ضربان قلبش داشت همین بدنش رو کم میدن.
چراغ استودیو از سبز قرمز شد. سید قطعش کرد.
تو مدرسه هم همینقدر تون حرف میزنی؟ قافیه رو باخته بود. این کار نبود.
همه ازش بهتر بودن. اولش هم دروغ گفته بود که باباش بهش گلستان سعدی یاد.
آقا ریشو هم گفته بود نه بابا این پسر سوزونه سر سوزونه چینی. اینا خانوادهش همشین یه ذره پولدار روس نون
و سید میسری گفته بود نه بابا مایلش عادی به چای نمیخوره قبل از یک ساعت برنامه.
نشست پشت میز و متن گرفت بالا و ناخودآگاه ژست گرفت انگار 100 سال این کار است. چراغ سبز شد. یک دفعه بدون اینکه اراده‌ای بکنه شد یادم.
منم قنچه انقلاب. من فکر میکنم که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات دستشون برمی آید.
وقتی به حس هیجانی که توی استودیو پشت میکروفون داشت فکر میکرد به هیچ قیمتی نمیخواست اون رو از دست بده. بعدها فهمید که به اون حس میگن آدرنالین.
پسر کامبیزه استعداد داره. درسته کامبیزه و اینا حالا این کار دنیا آمده. تیم اسمش رو عوض کنیم. میتونی اسمش محمد مثلا ها؟ ولی نگهش داریم ها؟ نگهش
و او آنجا ماندگار شد. از همون لحظه به بعد بود که سید شد حامی و طرفدار شماره یکش. سید بهش اطمینان داشت، بهش اعتقاد داشت و تحت هر شرایطی طرفشو میگرفت. اونم برای اینکه نظر سید عوض نشه و یک کاری که سید میگفت و با علاقه انجام میداد. اصلا میخواست سید بشه. دعای کمیل و ندبه میرفت و نماز جماعت مسجد صدا و سیما رو از دست نمیداد و با بچه مذهبی ها جور شده بود و برای مکبری مسجد محل رقابت کرد و برد و شد مکبر اول مسجد و صداش سر نماز مغرب و عشا تو محل پخش می شد که با آهنگ می خوند
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما
و نوآوری که وارد صنعت مکبری کرده بود این بود که وقتی میگفت الله اکبر قنوت در اون سکوت قنوت که دستها به بالا رو به دعا بود آرام دهانش رو به میکروفون نزدیک میکرد و زمزمه میکرد که
التماس دعا
و بعد از نماز جماعت هم سر به زیر مهری شکسته بر می داشت می رفت گوشه‌ای و نمازشو می خوند و حتما سر سجده آخر طولش می داد و از خدا می خواست که توی برنامه فردا توپق نزنه و خدا بهش کمک کنه تا برنامه رو بدون اشکال اجرا کنه و سید آخرش چراغ قرمز رو بزنه و بگه صدق الله العلی العظیم کی خسته است و او فریاد بزنه
دشمن
و جمع کن و بره تو اتاق و فرمان و هم ازش تعریف و تمجید کنن که چقدر تو آقا با استعدادی آینده داری تو یکی اصلا بهترین ها معروف ترین ها میشی وان وان وان. بقالی سر کوچه وقتی میرفت آدامس خرسی بخره با خنده و هیجان میگفت یه بار همون جوری بگو قنچه های انقلاب و رو میکرد به مشتری های دیگه که یعنی ببینید مشتری من کیه و اونم همونجوری با لحن برنامه میگفت صبح بخیر غنچه های انقلاب و حسن آقای بقال بهش آدم خرسی مجانی میداد و پول نمیگرفت پوز میداد به بقیه که این بچه محل ماست. با اینکه سر کلاسه مدرسه یکی در میون میرفت، ولی همیشه سر امتحان نمره بالا میگرفت. معلم‌ها هم بهش ارفاق میکردن. بچه‌های فامیل هم ازش متنفر بودن، چون همیشه باش مقایسه میشدن، تو سری میخوردن. بنده خدا سلبریتی علکی شده بود. هم نمره‌اش خوب بود، هم مجری رادیو بود. پدرش هم باش پوز میداد جلوی همکاراش، رفیقاش، فامیل قدیمیش، همه. همیشه پوز میداد که بله پسرم اینجوری اونجوری، ولی هیچ وقت به خودش مستقیما کردیت نمیداد و تحسینش نمیکرد. همیشه همون شخصیت پدر عصبانی و خشن بود که اعتقاد داشت خودش که سنم بود که این همه امکانات نداشت و اون باید خیلی ممنون باشه که میز تحریر داره و نه براش ستار نمیخره، ارگم نمیخره، فقط برای مجله دانشمند پول میده و حاضر نیست اون شلوار جین زیکو که مد شده رو بخره و مثل سگ داره کار میکنه تا اون بتونه آینده بهتری داشته باشه. و اون اصلا خودش قهرمان کشتی بوده، ولی به خاطر خانواده کشتی رو ول کرده، رفته کار ساختمانی میکنه. ولی با اینکه مدرک مهندسی نداره، از همه مهندسا بیشتر میفهمه، همه هم بهش میگن آقای مهندس. و همیشه شب امتحان وقتی میخواست بره بیرون، سیم تلویزیون رو پدر جوری گره میزد، یه گلی گره میزد مثل گل که کسی نتونه اونجوری گره بزنه، چون پدر نمیخواست که اون بشینه سریال اوشین ببینه و باید میشست درسشو بخونه. وقتی پدر برمیگشت چک میکرد که سیم آیا همونجوری گره خورده، باز نشده یا نه. وقتی که مطمئن میشد که باز نشده و اینا، میامد در اتاقشو باز میکرد و او هم همیشه کتاب درسی روی زانویش باز بود و داشت درس میخوند، غافل از این که پدر نمیدانست که او هم گره را باز کرده بود و دوباره بسته بود و اوشین دیده بود و هم لای کتاب درسی گلستان سعدی گذاشته بود و داشت سعدی میخوند. ولی همیشه بدون این که درس به خونه نمره میگرفت، نمیدونست چرا، هیچ وقت برای امتحان کتاب درسی رو کامل تو زندگیش نخونده بود. هیچ وقت شاگرد اول ولی نمیشد، همیشه شاگرد مثلا سوم، چهارم، پنجم اینا میشد. شاگرد نمونه درس انشا و قرآن و دینی و اینا بود و بقیه درس ها رو دردم. دانش آموز فعال دفتر پرورشی، برگزاری آیین های اسلامی، جنگ، جبهه، تئاتر، سرود و جشنواره های دانش آموز. حتی مدیر و ناظم وقتی از ناحیه کسی می اومد صداش میکردن در دفتر رو پوز میدادن که ما همچین دانش آموز اینجا داریم و فلان و بسار. با خدا سر نماز حرف میزد و از او چیزهایی میخواست، خدا هم گاهی به او میداد. وقتی شب امتحان ریاضی به جای درس خوندن رفت سینما، بعد با موتور رفیقش رفت سر بند گلستون و زیر مهتاب سیگار ماربروی سفید کشید و از آرزوهاش گفت که میخواد بازیگر بشه و مثل همفری بوگارت سیگار فیلتر سفید بکشه و آخرش هم کفششو بیاره بالا و اونو با کفه کفشش خاموش کنه و اینا. و نیمه شب رفت خونه و دروغ گفت که داشته درس میخونده. خونه رفیقش برای اولین بار از خدا یه چیزی جدی فردا سر امتحان خواست، اما خدا بهش نداد. سر نماز صبح از خدا خواست که بهش کمک کنه تا نمره بیاره و حتی تا حدودی داشت اوضاع پیش میرفت. کنار همکلاسی ریاضیدانش نشست، قرارمدار تقلب گذاشت، ولی همکلاسیش ترسید و بهش تقلب نداد. ریاضی رو 4 گرفت و تجدید شد. این اولین بار بود که به وجود خدا شک کرد. او که این همه بنده مؤمنی بود و وجدانان خالص بود، چرا باید خدا تجدیدش میکرد؟ او حتی وقتی خواهر رفیقش سرلخت در باز میکرد نگاه نمیکرد، سرش مینداخت پایین، کلی برای گناهانش هم گریه کرده بود. این همه نماز جماعت مگه ثوابش؟ این همه عاشق شهادت بود، این همه در برنامه رادیویی هر روز صبح همه رو به نزدیکی به خدا تشویق میکرد، چرا باید خدا یه درس ریاضی بهش کمک نمیکرد؟ چرا خدا نباید میکرد این کارو؟ حتی وقتی پدرش و داییش و رفقای داییش اینا عرق می‌خوردن شبا، با اینکه دوست داشت باشون بشینه، آدم بزرگ حساب بشه و اینا، اونا هم می‌خواستن که باش معاشرت کنن، بهش تعارف می‌کردن، ولی نمی‌خورد. تازه اونا رو ارشاد هم می‌کرد که آقا مشروب حرام است، اونا می‌خندیدن. او حتی از اینکه مادرش سرلخت در رو باز میکرد ناراحت بود، قر میزد آقا چرا تو حجاب نداری، جهنم میری و چنان و چنان. بعد از تجدید شدن در ریاضی باورش خدشه‌دار شد، باورش به خدا خدشه‌دار شد و این خدشه کامل شد با روزی که دیگر احمدی معلم پرورشی به مدرسه نیامد. گفتند ظاهراً به کسی تجاوز کرده و زندان است و او دیگر در زندگیش احمدی را ندید.
به شخصه با این که هیچ وقت آدم مذهبی نبودم، ولی اون صدای آهنگین اذان رو دوست داشتم و وقتی میشنیدم لرزه به تنم میافتاد. برای سالهای سال همیشه اذانهای مختلف رو سعی میکردم ذخیره کنم توی فایلی که هر از گاهی به عنوان نوستالژیک به یاد اون دوران بچگیم گوش کنم، ولی الان دقیقا به جایی رسیدم که وقتی صدای اذان میشنوم فقط لرزه به تنم میفته و این اذان شما فقط برای ما الان معنی مرگ رو میده، معنی تجاوز و دزدی و اختلاس و هر چیز بدی تو این دنیا رو میده و از طرفی هم متاسفم و شرمندم که بعضی ها دارن جون میدن و ما فقط داریم نهایتا استوری میذاریم. من شرمندم.
من در اون لحظه تمام چیزایی که احمدی در مورد اسلام و خدا و پیغمبر و حضرت مهدی و بهشت و جهنم به من یاد داده بود و از دست دادم. نمیدونم چرا، ولی یه دفعه همه اون باورها رو از دست دادم. نمازمو یکی در میون خوندم و از اینجای بعد دیگه نخوندم. وقتی هم میرفتم مسجد میرفتم که دختره رو دید بزنم. برای اولین بارم با پدرم و دایم و رفقاش یه قاشق عرق خوردم. از عضویت مسجد و پسجد و اینا استفاده دادم. به پدرم گیر دادم برام ضبط دو کاسته بخره. داییمم یه نوار بهم داد که شب تا صبح زیر پتو گوش میدادم، آرام زمزمه میکردم که شقایق درد من یکی دوتا نیست،
شقایق درد من یکی دوتا نیست، آخه درد من بیگانه ها نیست، کسی خشکید خونه من رو دستاش که حتی یک نفس از من جدا نیست، شقایق وای شقایق گل همیشه
همه این حرف ها. اما همزمان در رادیو همون بچه مسلمون مطلوب سید بود، وانه بود میکرد که همون بچه نمونه انقلابه، تا اینکه برنامه تغییر کرد. ناگهان در یک جلسه سید و رئیس کل سید که ای آقای ریشوی دیگه بود با اورکز آمریکایی و ریش حنایی و موهای زرد و هشتیپ و خوش برخورد و چشای آبی که اصلا شکل ایرانی ها نبود و خارجی به نظر میمد ولی ایرانی بود و مسئول یک قسمت بزرگ صدا و سیما، تغییرات جدید رو اعلام کردند. برنامه از اون پس با نویسندگان جدید و بازیگرهای جدید اجرا میشد و یک دفعه 17 نفر به کارکنان برنامه اضافه شدند. این آدم ها که آن روز آنجا نبودند، وقتی در جلسه بعدی آمدند زندگی من را برای همیشه عوض کردند. گروهی بچه تئاتری و نمایشگر که قرار بود آیتم های نمایشی در لابلای برنامه اجرا کنند و فقط یک نفرشان مرد بود و باقی زن بودند. وقتی اولین نمایشنامه را اجرا کردند و دو نفر از زنها صدای بچه در آوردند و دو نفرشان صدای مرد در آوردند و بازی کردند، آن وقت بود که فهمیدم با چه کسانی سر کار دارم. اینها شدند رول مدل های زندگی من، ایدئال های زندگی من. هنوز که هنوز است میخواهم مثل آنها بشوم، ولی هیچ وقت مثل آنها نشدم. این آدم ها مذهبی نبودند، خدا پیغمبر آخوند و فلان اینا قبول نداشتند، در خفا مسخره میکردند، جوکای بی تربیتی میگفتند، از فیلم های صحبت میکردند که در آن یکی آخرش خودکشی میکرد، در اتاق تمرین روسری از سر بر میداشتند، سیگار میکشیدند، با من مثبت برخورد میکردند، سعی میکردند مرا راهنمایی کنند، به من چیز یاد بدهند، به همدیگر نوار و فلان و فیلم غیرقانونی قرض میدادند، میخواستند هر جوری شده همهشان یک روزی بالاخره از ایران بروند. تئاتر بازی می‌کردند، در کافه جمع می‌شدند، پشت هم سیگار می‌کشیدند، دعوا می‌کردند و سری آشتی می‌کردند. همیشه از آدمی به اسم بیزایی حرف می‌زدند و برایشان اجرا مهم بود و جدی. اینها مرا زیر پر و بالشان گرفتند و نگذاشتند سید به شستشوی مغزی من ادامه دهد. و چون هم اکثریتشان زن بودند، مرا با مسائل زنانه آشنا کردند و ترسم را از زن، اندام زن، پریود و اینها ریختند. هیچ کدامشان به خدا اعتقاد نداشتند و من دیگر مطمئن شدم که خدا وجود ندارد، چون اگر وجود داشت آدمهای کول و باحالی مثل آنها حتما به خدا اعتقاد داشتند. همیشه مرا تشویق میکردند و فکر میکردند من بالاخره یک روزی یک میشم. همه اعتقاد داشتند که من باید از رادیو بزنم بیرون و شروع کنم به کار جدی تئاتر. در رویاهایم میخواستم با یکی از آنها که کوچکتر و خوشگلتر و اینا بود ازدواج کنم و حتی به دوستانم در مدرسه گفته بودم و شبها به ماه نگاه میکردم، داروش گوش میدادم و به بو زندگی مشترک من فکر میکردم. اسمش تکتم بود. سر کار جلویش دستپاچه میشدم، او هم میفهمید و میخندید. این تکتم بود که وقتی مرا یک روز از رادیو انداختن بیرون و مجری دیگری آوردند، آمد مرا بغل کرد و واقعی با من احساس همدردی کرد. من به بلوغ رسیدم، صدایم عوض شد و برنامه یک بچه دیگر میخواست که مجری باشد. برای همین یک روز آمدند، چند نفر آوردند، چراغ سبز و قرمز شد و سید از یکی دیگر خوشش آمد و او شد مجری اصلی برنامه. من میخواستم در تیم بازیگران بمانم و با آنها نقشای کوچک بازی کنم، ولی سید دلش دیگر با من نبود. سید از اینکه من دیگران بچه مؤمن انقلابی نبودم، شلوار جین میپوشیدم، با دخترها عیاق شده بودم، دلچرکین بود و همیشه میگفت که اینها مرا خراب کردند و من حیف شدم. این بچه میگفت آیندهش فنا شد، استعداد هدر رفته است. این کوشش من برای تربیت جهت شکوفایی این بچه تو صدا و سیما رو این زنا به هدر دادن. چرا؟ چون من دیگر آن مؤمن و انقلابی نبودم و نماز نمیخواندم و به جایش موهایم را میخواستم آلمانی بزنم و الگویم مایکل جکسون شده بود و وسط برنامه به جای آهنگران آهنگای مایکل جکسون زمزمه میکردم. و یک بار هم وسط برنامه گفتم آقا این جنگ چه تموم میشه؟ چرا صلح نمی کنیم؟ همه از جنگ 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 تا پیروزی تا کدوم چرا؟ که او ناراحت شده بود. با همه این حرفا وقتی به من گفتن این آخرین روزده است، دنیا سرم خراب شد. ناگهان همه چیز را از دست دادم، رفتم در اتاق تمرین و زدم زیر گریه. تکتم آمد، در را پشت سرش بست و گفت چه گریه میکنی؟ چیزی نشده، تو این همه پول در آوردی، این همه تجربه کسب کردی. و او نمیدانست که من حتی یک قران هم نگرفتم. با پاترول مرا رساندند خانه، رفتم در اتاقم را از پشت بستم و دو هفته بیرون نیامدم. افسرده شده بودم. هیچ کس هم نمی دانست چطور می تواند به من کمک کند.
کامی جون آی حسینی کامز کامی جون کامبز
عزیزم، من وسط اجرای برنامه هستم.
بخور تو منم نیست، وسط همیشه وسط یه چیزی هستی. الان چی کاره؟ کدوم برنامه
عزیزم؟ من الان برنامه وسط این برنامه است، این خیلی هم الان دیگه آخراشم است. من فردا با تماس میگیرم.
برو من نگو برنامه چیه؟ کدوم برنامه؟ برنامه مثلا اصلا امروز تو برنامه نداری. همش دروغ، همش دروغ. این هم دم از حقوق زنان میزنی. همش منو ایگنور میکنی.
عزیز من وسط برنامه الان من دارم جلوی مردم. شما الان تو برنامه مردم رو صداشون میشنون. اگه میتونی میخوای حرف بزن. من کجا ایگنورت کردم؟ من دارم وسط برنامه جوابتو میدم. اصلا الان زنده ملت دارن این روایت میشنون. شما روی ایر هستی. بفهمید. به شنوندگان سلام کن.
دموکراسی برابری.
آقا این خاطره خوب نداریم. اون یکی رو میشه بذاریم.
سلام، من تاج حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوش سستو به شما میگوید که لگش
بود. جامعه جانی برزیل بود که ما تصمیم گرفتیم برنامه پلیتیک رو، برنامه تلویزیونی پلیتیک رو از اونجا چند تا اپیزود شد ضبط کنیم، اجرا کنیم و اینا. به خاطر که ایران رفته بود اون سال هم یه عالمه آدم معروف و غیر معروف و اینا از ایران اومده بودن برزیل. شاید اون سال نزدیکترین حالت من به ایران بود. سیدم اومده بود. سید البته بعد از اون برنامه‌ای که با من داشت برنامه موفق شده بود و اینا، برای خودش برنامه‌های دیگه ساخت و آدم کاتاکلوفت شده بود دست داسیم و معروف و خرش میرفت دست داسیم. من هیچ وقت بعد از اینکه منو با یه بچه دیگه عوض کرد که باهاش حرف نزدم. اونم هیچ وقت سراغ من نگرفت. ایران توی جام جهانی هست شد، ما هم دیگه کارمون تموم شد، باربندیلمون رو جمع کرده بودیم که برگردیم سر خونه زندگیمون. رفتیم فرودگاه. تو فرودگاه بود که دیدمش. پیر شده بود، با ریشای سفید و قیافه تهیه کننده ایرانی. من سری قایم موشک بزده بودم جوری که من نبینه، ولی یه دفعه یه گروه برابکس ایرانی منو دیدن و ابراز لطف و محبت و سرصدا و یه جورایی تو اون قسمت فرودگاه که ما بودیم پیچید که من اونجا. منم بعد خوش رو بش کردم با ملت، رفتم با همکارای دیگه هم سمت سیکیوریتی که یکی از اون بازیگرای ایرانی که من میشناختمش و اینا اونم اونجا بود. یه دفعه داشت رد میشد، من دیدم گفت کامبی سید دنبالت میگشت، میخواست ببینتت سید. من ناگهان استرس گرفتم، نمیدونستم چرا، ولی به همکارم گفتم بریم. خودم پشت اون آقایم شدم، پشت یه ستونی که من کسی پیدا نکنه. دیدمش که اومد سمت ما، داشتم بالا من میگشت. من میدیدمش ولی اون من نمیدید. بعد از چند دقیقه نامید شد و برگشت سمت مخالفم. من نشستم روی زمین، تکیه دادم به ستون و یه سیگار در آوردم که روشن کنم. یکی از همکارانم تو منو دید، نهیر زد، کامبیز داداش فرودگاه هستی، ما سیگار نمیتون روشن کنی اینجا. چه؟ منم سیگار رو توی مشتم مشاهده کردم و گفتم میدونم. چرا رنگت پریده؟ مثلا پرسید. من رنگم نپریده، چی شده مگه؟ و چون نگرانی رو در چشم همکارم دیدم سریع بحث رو عوض کردم که ولی میتونستیم ببریم آرژانتینا، اون پنالتی رو باید میگرفت. واقعا خیلی خوب بودیم، میتونستیم ببریم. اون ببین اصلا خیلی خوب بازی کرد، خیلی خوب بازی کرد. به نظر من اصلا داوری ما رو چیز اون اگه میگرفت اون ضربه دژو که اگه میگرفت نه اون یه بحث دیگه بود. نه اون خوب بود، نمیدونم اصلا ما کلا ما دروازه‌بان بهتر از علیرضا حقیقی داشتیم. بابا چرا اینجوری شد؟ نباید اصلا بابا نیست
Something about the way you ride that puts my heart in my mouth. Do you mind if I say something to you, Miss Judith? Of course not. I asked you to talk, didn't I?
Well, I think you've been going too hard lately, night and day. You can't do that and keep on with your jumping horses. It's terrible hard on you. I was hoping that maybe in the state of mind you were in, you wouldn't ride tonight.
I can't remember the line. God damn.
Story of my life.